اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله و آله آل الله. صفات الله تعالی. حینما نؤمن بالله سبحانه و تعالی خالقا، اصلا ثابتش کنید، بله به خودتون بخورد، بله. حینما نؤمن بالله سبحانه و تعالی خالقا للکون و مربیا له و منظما لمسیرته وفق الحکمت و تدبیر. اگر زحمت نیست این شستی وسطی لامپ وسط رو روشن کنید، بله دست شما. ينتج عن ذلك طبيعيا ان نتعرف على صفاته من خلال صنعه و ابداعه و نقيم خصائصه بما تشع به مصنوعاته من دلالات. خب پس از اصل بحث بر سر اصل وجود خداوند و اقامه دلیل، هم دلیل استقرایی و هم دلیل فلسفی و بررسی موضع‌گیری ماتریالیست ها و ملحدین و بی خداها نسبت به چنین دیدگاهی و پاسخ دادن به دیدگاه اونها و پاسخ دادن به اشکالات اونها، نوبت به صفات خداوند رسید. تذکر لازم هست همین ابتدا عرض کنم و اون این که شاید به نظر برخی ها بیاد که این ماتریالیسم دیالکتیک دیگه خیلی الان در دنیا رواجی نداره و وجود ندارد و مثلا مکاتب فلسفی جدیدتری به وجود آمدن، اونها هستن و ما مثلا بخوایم به اینها پاسخ بدیم دیگه زمانش گذشته. نه، این تصور درستی نیست. یعنی اصل بی خدایی و قبول نداشتن خدا در طول تاریخ بوده. انسانهایی که با این اندیشه فطری و عقلی در تقابل و تضاد قرار داشتن، در زمان ما هم هست. از قضا در زمان ما به ویژه در اروپا خروج مسیحیان از مسیحیت و بی خدا شدن اونها خیلی رواج پیدا کرده. الان اصلا مهم نیست که شما به اینها چی بگید، یعنی عنوانشون چی باشد، حالا مثلا با چه عنوان مکتبی شناخته باشن، با چه اسمی، مثلا با چه مکتبی ما از اونها نام ببریم، در کلیت اینها دارای چنین افکاری هستن و بسیاری از استدلالهاشون هم مشترکه. یعنی در زمانی که در مقام بحث مناظره با ما قرار میگیرن و میخوان اشکال بکنن به اندیشه های الهی، حرفشون تقریبا یکی هستش. بنده جدیدترین مناظراتی که ملحدین و بی خداهای معروف دنیا داشتن رو، اینها رو، فیلمهاش رو دیدم که در کشورهای مختلف دارن این مناظرات رو انجام میدن. طرف مناظره احیانا مسلمان هم نیست، مسیحیه، یعنی یک شخص ملحد و بی خدا دارد با یک مسیحی مناظره میکنه و بحث میکنه، یا حالا احیانا مسلمان هم حضور دارد، یا چیزهای شبه این. در اروپا و آمریکا در کشورهای مختلف این مناظرات به انجام میرسه و بحث‌ها انجام میشه. ریز به ریز و مورد به مورد استدلال‌های اینها رو بنده دیدم و استخراج کردم و بررسی کردم. تقریبا حرف‌ها یکیه. ممکن است که حالا با توجه به پیشرفت‌های بیشتری که علوم داشتن و در علوم حاصل شده پیشرفت‌ها و دانشمندان توانستن کشفیات بیشتری داشته باشن، خب یا زبان علم بروزتر شده باشد یا مثلا مطالب تازه تری احیانا مطرح شده باشه، ممکنه صورت استدلال و نوع شواهدی که بهش استدلال میکنن کمی متفاوت شده باشه. اما پایه استدلال و اصل استدلال واحده و یکی هست. همشون در واقع یک تیپ حرفایی رو میزنن و تکرار میکنن. لذا اگر ما در مقام پاسخگویی به ماتریالیست ها، بی خداها، ملحدین، ماده‌گراها، کسانی که قائل به اصالت ماده هستند در مقابل اصالت معنویت و قائل هستند که بجز ماده و عالم مادی چیزی وجود ندارد، اگر ما در حقیقت پاسخی برای اینها بیابیم، طبیعتاً این پاسخ میتواند به سایر بالاخره افرادی هم که بعد از این میان و مخاطبی ایجاد میکنن مورد استفاده قرار بگیرن. چیزی که هست فقط ما یه تیپ معنویتگراهای سکولار رو داریم، یعنی کسانی که البته چیزی فراتر از همین ماده رو هم قائلند، یعنی احیانا به معنویت هم قائلند، اما معنویتشون از نوع جادوگریه، از نوع سحر و جادوست، از نوع مثلا پرداختن به جنگیری و چیزهای از این قبیل هستش. یعنی بله امور ماوراء الطبیعه و امور فراطبیعی رو قبول دارن، اما امور فراطبیعی رو که قبول دارن نه به اون مفهومی که ما الهیون قبول داشته باشیم، نه، در حد همین جادوگری ها و سحر و ورد و جنگیری و چیزهای از این قبیل که مثل عرفان های سرخپوستی یا احیانا برخی از عرفان های هندی یا چیزهای از این قبیل یا بودیزم یا مسائلی از این قبیل که حالا احیانا تحت عنوان عرفان های نوظهور یا عرفان های سکولار یا جریان های معنویتگرای سکولار ازش یاد می شود به شکل های مختلف. خب ببینید، درسته اینها به سطحی از معنویت و سطحی از ماوراء طبیعت قائل هستند، اما باز چون خداوند به همون شکلی که ما قائل هستیم رو قائل نیستن، لذا دچار اشکال میشن. لذا بخشی از این پاسخهایی که الان ما خطاب به ماتریالیست ها میدیم در حقیقت خطاب به اونها هم داده میشه، چون اونهایی که قائل بشه این معنویت هایی هستند، معنویت های بدون خدا، اونها باز ته تهش باز به عالم ماده منجر میشه، یعنی باز از عالم ماده خیلی بالاتر نمیرن، باز یه سری فرمول هایی است، سری روابطی است، حالا در پشت این عالم ماده، همین، باز خیلی جلو نمیرن. پس در کلیت ماده گرا بودن میشود این استدلال ها رو و این اشکال ها رو نسبت به اونها هم مطرح کرد. حالا اگر یه جریان معنویت گرایی باشد که از این سطح بالاتر بره، یعنی برای عالم یه معنویتی حقیقتاً بالاتر از عالم ماده قائل باشد و یک دست غیبی و پنهانی فراتر از عالم مادی و فراتر از فرمول‌هایی که اندکی از عالم مادی اونورتر رفته باشن قائل باشه، طبیعتاً با این جریان‌ها خب ما میتونیم به شکل دیگه گفتگو بکنیم و اون این که بیایم دیدگاه اونها رو اصلاح بکنیم و اونها رو برسونیم به خدا، بگیم بابا اون چیزی که تو قائلی به عنوان دست پنهانی در پشت هستی، اون معنویت، ما به اون میگیم خدا. تو محدود میبینی، ما گسترده‌تر میبینیم. و با او از این چک کار بکنیم. پس در حقیقت من عرضم اگر خلاصه بکنم در این قسمت اخیرش، البته این گروه های معنویت گرای سکولار رو هم میشد به دو دسته کلی تقسیم کرد. اونهایی که سرآخر باز هم در حول و حوش عالم ماده هستن، خیلی فراتر از این نمی روند. خب اینها که همون مثل ماتریالیست ها هستن، فرقی از این جهت ندارن، لذا عمده استدلال ها برای اونها هم کاربرد دارد، در قبال اونها هم می تواند به کار برد. یعنی استدلال هایی که ما در جواب ماتریالیست ها میدیم برای اونها هم به درد می خورد. دسته دوم معنویت گرای سکولار که ندانسته و ناخواسته به نوعی دارن اعتراف می کنن به خدا، منتها خدایی که اولا یکی مقداری محدوده، ثانیاً که اسمش هم خدا احیانا نمیگذارن، اسمشو میذارن مثلا انرژی هستی، مثلا نیروهای مثلا هستی، مثلا روح جهان هستی، چیزهای از این قبیل. خب اینایی که اینا میگن اگر یک مقداری درست تبیین بشه، تنقیح بشه و توسعه داده بشه، این چه بسا سر از همون خدایی در بیارد که ما میگوییم. لذا اینها را هم از این حیث باید حرکت بدیم و اصلاح بکنیم. بگذاریم، حالا این یه نکته‌ای بود، تذکری بود نسبت به ابحاث قبل که شاید به ذهن کسی بیاد که آقا برخی از این بحث‌هایی که مطرح میشه ناظری به ماتریالیسم دیالکتیکه و الان خیلی اینها رواج ندارن. پاسخم این بود که اولا چرا ماتریالیسم دیالکتیک هنوز هم وجود دارد، حالا هی سعی می‌کنن خودشونو به روستر بکنن اما اصل مطلب وجود دارد، ثانیاً برای این که کفر ملت واحده است و هر حال اینها کسانی که بی خدا هستند و ملحد هستند در سراسر دنیا، عمده استدلال هاشون واحد هست و صورت استدلال احیانا فرق میکنه، ولیکن اصل استدلال خیلی تفاوتی ندارد و یکسان هست.
بگذاریم برای نبود خدا نشناخت در این دارن یا فقط میگن همین عالم
مختلف آجا یکسان نیست. عرض میکنم من متوجه فرمایش هستی شدم. عرض میکنم مختلفن. برخیشون دلیل سعی میکنن بیارن، خب برخیشون سعی میکنن اون دلائلی که مثلا الهیون مطرح کردن رو فقط ابطال بکنن. یعنی دو جور هستش. گاهی فقط سعی میکنن که هر چی که الهیون گفتن اینو ابطال بکنن، میگن نه اینا دلیل نیست، مورد قبول نیست، مورد پذیرش نیست. این از اون سو. از سوی دیگر بعضیشون سعی میکنن که ادعای دلیل هم بکنن و مثلا بگن که دلیل هم اینجا ما داریم. خب این خیلی زیاده، یکی دو مورد که نیستش که بله. حالا انواع اقسام، یعنی عمدتا تمام اون چه که ما میخواییم برگردونیم به این که دست غیبی هست که عالم رو ساخته و پیش برده، اینا رو اینا سعی میکنن به ماده برگردونن، بگن اینا رو عرض مثلتون که همین ماده و همین فرمول های مادی اینها رو ساخته. این طور هست. خب حالا بعد از این که اصل وجود خدا رو بحث کردیم، حالا بحث بر سر صفات الهی آغاز شد. طبیعتا در این کتاب به خاطر حجم اندکش هم که هست، حجم اندکی که دارد، نویسنده محترم نمیخواستن به شکل مفصل به صفات الهی بپردازن، بلکه به اجمال به صفات الهی پرداختن و اینها رو مورد اشاره قرار دادن. در حقیقت نگاهشون هم به نوعی میشه گفت همون نگاه استقرایی هم بوده. با همون نگاه استقرایی سعی کردن این رو بگن، گرچه حالا دلیل فلسفی هم به نوعی میتوان گفتش که اینجا اشراب شده است و در لابلای متن وجود دارد. ایشون میفرمایند که حینما نؤمن بالله سبحانه و تعالی خالقا للکون و مربیا له و منظما لمسیرته وفق الحکمت و تدبیر، هنگامی که به خداوند به عنوان آفریننده و پرورش دهنده هستی و تنظیم کننده خط سیر آن مطابق حکمت و تدبیر ایمان می آوریم. خب نتیجه این چیه؟ نتیجهش این هست که به شکل طبیعی چه اتفاق می افتد؟ ان نتعرف على صفاته من خلال صنعه و ابداعه، یعنی از معلول به علت پی میبریم. ما نگاه، اگر ما اصل وجود خدا رو به عنوان خالق هستی پذیرفتیم، حالا اگر بخوایم صفات او رو کشف بکنیم، کافی است که به صنع او و به ابداع او و به ساخته او و به محصول عمل او نگاه بکنیم. وقتی این محصول رو بسیار دقیق میبینیم، بسیار کامل میبینیم، میفهمیم که سازنده او حکیم بوده، خودش کامل بوده، خودش چیزی فراتر از این داشته و لذا توانسته این رو بسازه. قبلا هم گفتیم که ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. خب این در اصل هستی بود، حالا در ویژگی هاش هم همینطور، در ویژگی ها در جزئیاتش هم همینطور. وقتی که یک ظرافتی در هستی به کار میره، نشون میده سازنده این اهل ظرافت بوده، اهل دقت بوده و هاکذا موارد دیگر. شما گاهی اوقات تو این محصولات ساخته میشد، حالا الان خب تقریبا میشه گفتش که بسیاری از محصولات در دنیا یکسان سازی شده، اما یه وقتی اینطور بود که یه سری ابزار و آلات خیلی یقور و خیلی همچه خشک و خشن وقتی شما برخورد میکردید، مثلا قصه که دارم میگم به 30 سال پیش هستش، اینا پیدا بود، ساخت اتحاد جماهیر شوروی، ساخت آلمان شرقی، ساخت این تیپ کشوراست، خیلی یقور و خشک و یه جور خاصی بودش. از اون سو محصولاتی که خیلی ظریف بود، خیلی کوچک و ریز و دور ساخته شده، مثلا اینا ساخت ژاپن بود یا ساخت مثلا فرض کنید که بعضی کشورهای غربی دیگر مثلا اینا ساخته بودن، یا در مقایسه ماشین‌ها با هم دیگه، ماشین‌های آمریکایی هنوز هم همینطوره، خیلی بزرگه، مثل کشتی ماشین درست می‌کنن که تناسب دارد با اون غرور و تکبر آمریکایی خودشون. از اون ور ماشین‌های ژاپنی سعی می‌کردن خیلی ماشین‌های کوچکی درست کنن، ماشین‌های تویوتا بود، ماشین‌های دیگری بود، خیلی ماشین‌های کوچک و جمع و جوری درست می‌کردن متناسب با کشور کوچک خودشون، که خب اونجا خاک خیلی ارزش داشت و دریا رو خشک باید می‌کردن تا بخوان به خشکی خودشون اضافه کنن، و مردمان ریز نقشی که بودن، وسایل هم که می‌ساختن خیلی ریز و اینطور. حالا می‌خوام بگم حالا الان شاید بگیم که اینجور صنایع در دنیا دیگه یکسان سازی شده، چون متناسب با سلیقه جهانی، اولا به سلیقه جهانی شکل میدهن، ثانیا بر اون وسیله هم میسازن. ولی به هر حال، حالا یه وقتی مقداری بیشتر این فرهنگ ها و سنت ها نمود بیشتری در مصنوعات و ساخته ها داشت و بیشتر انسان احساس میکرد، کاملا میشد دید. یعنی شما وقتی یک فرض کنید دوربین عکاسی میدید که این دوربین عکاسی خیلی یقره، میفهمید این ساخت مثلا شورویه، اگر ظریف‌تر بود ساخت مثلا فرض کنید ژاپن بود. یعنی اینا کاملا خودش رو نشون میداد که این وسیله رو کجا ساختن و با چه نگاه. معمولا همین طوره، یعنی معمولا تو ساخته های افراد همین طوره. وقتی یه ابزاری خیلی دقیق و ظریف و مثلا فرض کنید که با دانش بالا ساخته شده باشد، میفهمید سازنده این انسان بسیار بسیار دقیقی بوده، متخصص بوده، کاردان بوده. اما اگر یه وسیله خیلی نامناسب ساخته بشه، ساخته شده است اون تا دقت و ظرافت چندانی درش به کار نرفته، طبیعتاً مشخص میشه سازندش خیلی اهل دقت و ظرافت نبوده. در غذا شما همین رو میبینید، یه غذایی که خیلی خوشبخت باشه، خیلی خوشمزه باشه، میفهمید آشپز این خیلی آشپز خوبی بوده، مثلا چه دقت‌هایی داشته، یا حتی جزئیاتش رو اگر نوع غذا نشون بده این آشپز آشپز کجاییه، مثلا حتی چه جور غذاهایی میپزه، مثلا چه جوری هستش، اینا همه رو میشه از توش به دست آورد. درباره خداوند هم همینطوره. ما اگر خداوند رو خالق هستی دانستیم که در بخش قبلش پرداختیم، حالا با نگاه کردن به هستی و تحلیل اون و بررسی جزئیاتش میتونیم به صفات الهی پی ببریم و دیگه این کار سختی نخواهد بود. میفرمان که پس اینطور شروع کردن که حالا فعلا اصلا کاری نداریم، اصلا کار نداریم، بله به ادله نقلی کاری نداریم، اصلا به ادله نقلی میخوایم با عقل و استقرا پیش بریم، کاری به ادله نقلی ما اینجا نداریم. میفرمان هنگامی که به خداوند به عنوان آفریننده و پرورش دهنده هستی و تنظیم کننده خط سیر اون مطابق حکمت و تدبیر ایمان میآوریم، این بله نتیجه طبیعی این امر آن است که با صفات خدا از رهگذر ساختن و ایجاد کردنش آشنا میشویم، من خلال صنعه و ابداعه، و نقیم خصائصه به ما تشع بهی مصنوعاته من دلالات، و ویژگی های او را به وسیله دلالت هایی که ساخته هایش در اختیار من می گذارند ارزیابی می نماییم. تشع یعنی پراکنده می کند، یعنی این دلالات در اختیار ما می گذارند. پس ویژگی های او را به وسیله دلالت هایی که ساخته هایش در اختیار من می گذارند ارزیابی می نماییم، تماماً کما نقیم ای مهندس علی اساس صفات التی تمیز و انتاجه الهندسی، کاملاً مانند این که هر مهندسی را بر مبنای ویژگی هایی که محصول مهندسیش را متمایز می سازد ارزیابی می کنیم، و نقیم المؤلف على ضوء ما يحويه كتابه من علم و معرفه، و نحدد شخصیت المربی عن طریق ما اودع في من رباهم من شمائل و خصال، و نویسنده را در پرتو دانش و معرفتی که کتاب او در بر دارد ارزیابی می کنیم، و شخصیت مربی را با توجه به اخلاق و خصلت هایی که در تربیت شده هایش به جای گذاشته است تعیین می نماییم، و به هادا نستطیع ان نأخذ لمحتن عما یتصف به صانع العظیم من علم و حکمت و حیات و قدرت و بصر و سمع. کتاب ما دارد لصانع العظیم، منتها صحیح نیست، بهی از صانع العظیم، این طور باید باشد، و به این صورت می توانیم نگاهی گذرا، لمحه به معنای چکیده، به معنای نیم نگاه، معنای نگاه گذرا، و به این صورت می توانیم نگاهی گذرا به صفات آفریدگار بزرگ شامل علم، حکمت، حیات، قدرت، بینایی و شنوایی داشته باشیم. در واقع همون صفات الهی رو ما از این طریق میخواییم به دست بیاریم، نه از طریق ادله نقلی و از طریق آیات و روایات. لأن ما فی نظام الكون من دقت و ابداع یکشف عن العلم و الحکمه، زیرا دقت و ابداعی که در نظام هستی وجود دارد از علم و حکمت کشف میکنن. و ما فی اعماقهی من طاقات یدلو، مال ما دارد یدلو، نه یدلو درسته، یدلو علی القدرت و السیطره، و نیروهایی که در جرفای آن قرار دارد بر قدرت و سیطره دلالت دارند. و ما فی اشکالهی من الوان الحیات و درجات الادراک العقلی و الحسی یدل علی ما یتمتع به صانع من حیات و ادراک، و گونه های حیات و درجات ادراک عقلی و حسی که در صورت های آن وجود دارند بر حیات و ادراکی که آفریدگار از آن بهره مند است دلالت می کنند. و وحدت الخطه والبناء فی تصمیم هذا الكون و ترابط الوثیق بین مختلف جوانبهی تشیر الى وحدت الخالق و وحدت الخبره التي انبثق عنها هذا الكون الكبير. می فرمایند که و وحدت نقشه و ساختمانی که در طراحی هستی وجود دارد و ارتباط محکم میان جنبه‌های گوناگون آن به وحدت خالق و وحدت مهارتی که این هستی بزرگ از آن سرچشمه گرفته است، انبتق سرچشمه گرفته است، از آن سرچشمه گرفته است اشاره دارد. خب پس اصل خداوند رو قبلا ثابت کردیم، حالا علم و حکمت و حیات و قدرت و بینایی و شنوایی خداوند رو هم از نگاه به هستی به دست میاریم. علم و حکمت خدا رو از اون دقت و ابداعی که در نظام هستی به کار رفته، و قدرت و سیطره خداوند رو از اون نیروهایی که طاقات و نیروهایی که در اعماق هستی وجود دارند، و اون الوان انواع و گونه های حیات و میزان ادراک عقلی و حسی اصلا خطیم که در هستی وجود دارد، این هم نشان میده که خود خداوند دارای چه میزان از حیات و ادراک بوده است که تونسته اینها رو در اختیار سایر چیزها قرار بده. پس همه اینا رو دست آوردیم. توحید رو از کجا به دست میاریم؟ قبلا هم اشاره کردیم اینی که همه هستی در راستای خاصی حرکت میکنه، یک نقشه واحدی بر کل هستی داره حکمرانی میکنه و همه رو در یک جریان و در یک مسیری قرار داده است. یک ساختمان در طراحی همه هستی به کار رفته است. در اینجا از اینجا ما توحید و وحدت سازنده رو به دست میاریم. عدله و استقامته، عدالت و درستکاری خداوند. کلمه استقامت به معنی راستی، استواری، اعتدال، درستی، درستکاری و همه این معنا میتونه به کار بره. اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو به راه مستقیم هدایت فرما. راه مستقیم یعنی راهی که انحراف به چپ و راست نداره، راه معتدل، راه میانه، راهی به دور از انحراف، یعنی راه راست و درست. این راستی که ما اینجا میگیم نه معنی راست در مقابل چپ باشد، نه، راست اینجا به معنای همین استوار بودن و مستقیم بودن و دارای و عدم انحراف هستش. ما دیدید که بگه آقای چیز راست یه چیز کجه، این راستی در مقابل کجی و انحراف قرار میگیره. خب حالا ما این تیتری که ایشون زدن عدله و استقامته، این رو اینطور معنا بکنیم: عدالت و درستکاری خداوند. البته میشه معنا کرد عدالت و راستی خدا یا عدل و درستی خدا، حالا شکلهای مختلف میشه معنا کرد، ما اینطور معنا میکنیم عدالت و درستکاری خداوند. کلنا نؤمن به عقلنا الفطری البدیهی، کلنا نؤمن به عقلنا الفطری البدیهی به قیم عامت للسلوک و هی القیم التي تؤكد ان العدل حق و خیر و الظلم باطل و شرط و ان من یعدل فی سلوکه جدیر من احترام و المثوبه و من یظلم و یعتدی جدیر بعکس ذلک. همه ما با عقل فطری بدیهی خیش به ارزش‌های رفتاری فراگیر ایمان داریم. قیم به معنای ارزش‌ها، عامه به معنای عمومی و فراگیر، سلوک هم یعنی رفتار. ارزش‌های رفتاری فراگیر ایمان داریم. ارزش‌هایی که بر این نکات تأکید می‌ورزند و هی القیم التی تؤکد، ارزش‌هایی هستند یا ارزش‌هایی که بر این نکات تأکید می‌ورزند که چه چیزی؟ ان العدل حق و خیر. ارزش‌هایی که بر این نکات تأکید می‌ورزند که عدل حق و خیر است و ظلم باطل و شر است. کسی که در رفتارش عدالت داشته باشد سزاوار احترام و پاداش است. جدیر بالاحترام و المطلوبه، سزاوار احترام و پاداش است. و من یظلم و یعتدی جدیر بعث ذلک، و کسی که ظلم و تعدی می نماید سزاوار اموری به عکس احترام و پاداش است. و هذه القیم به حکم الاستقراء و الفطره هی الاساس الذی یوجه سلوک الانسان ما لم یکن هناک ما یحول دون ذلک من جهل او ترقب نافع. و به حکم استقراء و فطرت، این ارزش‌ها مبنایی است که به رفتار انسان جهت می‌دهد. یوجه سلوک الانسان، به رفتار انسان جهت می‌دهد. ما لم یکن هناک ما یحول دون ذلک من جهل او ترقب نافع، البته در صورتی که مانعی همچون جهل یا منفعت طلبی جلوی این امر را نگیرد. فکل انسان اذا واجه خیارا بین الصدق والكذب في حديثه مثلا او بین الامانه والخيانه فانه يختار الصدق على الكذب والامانه على الخيانه ما لم يكن هناك دافع شخصي ومصلحه خاصه قد تغريه بالانحراف في سلوكه عن تلك القيم. در نتیجه هر انسانی هنگامی که مثلا با انتخاب میان راستی و دروغ در سخنش یا امانت و خیانت مواجه می شود، اگر انگیزه شخصی و منفعت خاصی که او را به انحراف از آن ارزش ها در رفتارش می فریبد در کار نباشد، راستی را به جای دروغ و امانت را به جای خیانت برمی گذیند. و یعنی ذلک، معنای این چیه؟ و یعنی ذلک ان من لا توجد لديه حاجتون الى شخص او مصلحت فی خداعه او خیانته او ظلمه یسلک معه سلوک الصادق الامین العادل ای سلوکن مستقیما. این یعنی کسی که به شخصی نیاز ندارد. ما درباره خداوند میگیم الله الصمد. صمد یعنی مثل توپر، یه چیزی که داخلش خالی نیست، مجوف نیست، جوف نداره، توپره. خب چیز توپر یعنی چی؟ یعنی نیاز به چیز دیگری ندارد که او رو پر بکنه، نقصانی نداره، نقیصه‌ای نداره. شما میدونید حتی اگر شما بگید آقا خدا خدای واحده، اما بسیط نیست بلکه مرکبه. خدا مرکب از دو جزئه، خدا مرکب از سه جزئه. خدای واحد است، یه خدا بیشتر نیست، اما همین خدای واحد رو شما بسیط در نظر نگیرید، مرکب در نظر بگیرید. اگر حتی همین رو هم بگید، خدا رو نیازمند در نظر گرفتید، چون هر مرکبی به اجزایش نیاز داره. هر مرکبی برای اینکه بخواد کامل باشد به اجزاء خودش نیاز داره. بله. خب اگر این طور شد، اگر شما کافی است که خدا رو بسیط در نظر نگیرید، همین که خدا رو بسیط در نظر نگرفتید، خدا رو نیازمند در نظر گرفتید، این میشه خدای ناقص، خدای دارای نقص یا نقیصه. نقص یعنی یه چیزی ندارد، نقیصه دارد یعنی دارای اشکال هست. عرض محضرتون که به خدا ناقص نیست، خدا کامله. عرض محضرتون که لذا وقتی میگیم الله الصمد، خدا توپره، خدا جوف نداره، خدا جای خالی نداره، خدا سوراخی ندارد که اون سوراخ باید پر بشه، منطقه الفراغی ندارد که اون منطقه الفراغ رو ما پر بکنیم، نه تو پره، یعنی بی نیاز از دیگرانه. لذا اگر ببینید در سوره مبارکه قل هو الله احد، سوره توحید، وقتی میخوان ترجمه کنن به الله الصمد که میرسن معمولا اینطور ترجمه میکنن، میگن خدا بی نیاز است. خب این که میگن خدا بی نیاز است، از محضرتون که در حقیقت ناشی از همین نکته هست که خداوند توپره، خدای توپر نیاز ندارد به چیز دیگری که بیاد او رو کامل بکنه و بفرمایید که اصلاح بکنه و مثلا فرسون که نقص او رو برطرف بکنه. ایشون میگه این یعنی کسی که به شخصی نیازی ندارد یا منفعتی در فریب دادنش یا خیانت به او یا ظلم به او ندارد، با وی چونان انسانی راستگو، امین و عادل رفتار می کند، یعنی رفتاری درست، ای سلوکن مستقیمان، یعنی رفتاری درست با او دارد. فانه بله عذرخواهم خط بالا و هذا بالضبط ما ينطبق على الصانع الحكيم سبحانه وتعالى فانه محيط بتلك القيم التي ندركها بعقلنا الفطري لانه هو الذي وهبنا هذا العقل وهو في نفس الوقت بحكم قدرته الهائله وسيطرته الشامله على الكون ليس بحاجه الى اي مساومه او لف ودوران و من هنا نؤمن بالله سبحانه و تعالی عادل لا یظلم احدا. می فرمایند که و این دقیقا آن چیزی است که بر آفریدگار حکیم که پاک و بلند مرتبه است منطبق می باشد، چرا که او بران ارزش هایی که با عقل فطری من درک می کنیم احاطه دارد، زیرا او همان کسی است که این عقل را به ما داده است و همزمان همو به حکم قدرت سهمگینش و سیطره فراگیرش بر هستی نیازی به هیچ سازش و ببین تعبیرشون است که لیسه به حاجتن الى ای مساومتن او لفن و دوران. حالا لف و دوران رو ما به معنای مثلا فریبکاری، به معنای حالا عوام احیانا تعابیر خاصی دارن، خیلی تعابیر مناسبی نیست، مثلا میگه زیر رو کشی مثلا، یا مثلا همچی دور بزنه بپیچونه، مثلا لف و دوران به این معنا هست، یعنی پیچوندن، یک نوع فریبکاری، همچی جور کارایی. مثلا حالا چجور بگم، مثلا طرف رو بخواد سرش رو شیره به ماله با تارو با چرب زبونی، بخواد او رو مثلا رازیش بکنه، چیزهای از این قبیل. لف و دوران به این معنا در زبان عربی کاربرد دارد. بگذاریم لیس به حاجت الى ای مساومت او لف و دوران، نیازی به هیچ سازش یا فریبکاری ندارد. از منظرتون که بله و همزمان و هو فی نفس الوقت، البته این عربی صحیح اگر بخوایم بگیم باید بگیم فل وقت نفسه، منتها دیال آقای صدری مقدار اینجا عرفی نوشتن این رو فی نفس الوقت، این در زبان عربی عراقی به خصوص خیلی کاربرد دارد، این در واقع صحیحش اینه فل وقت نفسه، به لحاظ ادبی اینطور درسته. بگذاریم و هو فی نفس الوقت به حکم قدرته الهائله و سیطرته الشامله علی الکون علی الکون لیس بحاجه الى ای مساومه او لف و دوران و همزمان همو به حکم قدرت سهمگینش و سیطره فراگیرش بر هستی نیازی به هیچ سازش یا فریب کاری ندارد. و من هنا نؤمن به ان الله سبحانه و تعالی عادل لا یظلم احدا. و از همین جا ایمان می آوریم به این که خدا که پاک و بلند مرتبه است عادل است که به هیچ کس ستم نمی کند. خلاصه کلام این که چرا خدا عادله و استقامت در رفتار دارد درستکاره؟ چون نیازی به ظلم و خیانت ندارد. کسانی که ظلم میکنن، کسانی که خیانت میکنن، کسانی که درستکار نیستن میخواهن نقصی یا نقیصه ای رو بپوشانند، پولی به دست بیارن، شهرتی به دست بیارن، امکاناتی به دست بیارن، موقعیتی کسب بکنن. خدا همه چیز رو دارد، کسی چیزی ندارد که بخواد به خدا بده، یا خداوند بخواد این چیزی رو از کسی به زور بگیره یا با خدعه و فریب و نیرنگ بگیره یا چیزهای از این قبیل. خدا همه چیز رو دارد و چیزی نیست که خدا نداشته باشد، فلذا خدا نیازی به اینجور امور ندارد. در حقیقت اینجور کارها اینها بیانگر و نشانگر یک ضعف و ناتوانی در وجود یک موجود هستند. مثلا این که درباره غیبت داریم که غیبت این آخرین تلاش انسان ناتوان هست، در روایات اینطور آمده. خب شخصی که غیبت میکنه چرا غیبت میکنه؟ در حقیقت دارد یک نوع تسلی خاطر به خودش میده، یا دارد مثلا فرض کنید که یه نوع لذتی برای خودش حاصل میکنه، یا زورش نمیرسه نمیتونه در مقابل او بگه، پشت سرش میگه، یا انواع اقسام نقص ها و نقیصه هایی که در وجودش هست، مثلا حسادت میکنه، دشمنی میکنه، هر ویژگی هایی که در وجودش هست، نقص ها و نقیصه هایی که دارد، موجب میشه غیبت بکنه. سایر گناهان هم همینطور، کسی که دروغ میگه، فریبکاری میکنه، ظلم میکنه، خیانت میکنه، این در حقیقت میخواد یک سری نقص ها و نقیصه های رو یا در وجود خودش یا به لحاظ امکاناتی که در اختیار دارد اینها رو میخواد به دست بیاره، مرتکب این گناهان میشه تا بتواند جبران بکنه اون ضعف ها و نقص ها و نقیصه های خودش رو و چیزهای تازه ای رو به دست بیاره. خب طبیعتاً خداوند به هیچ یک از اینها نیاز نداره، خداوند اساساً نیازی ندارد و لذا لازم نیست این کارها رو همچی انجام بدهد. شما دیدید که در اینجا در حقیقت ما اصلاً از هیچ آیه و روایتی استفاده نکردیم. البته درسته بنده آیه الله الصمد رو خوندم، اون تا اون نه به عنوان این بود که پایه استدلالم باشد، بلکه می‌خواستم فقط بگم در الله الصمد هم ما اینطور معنا می‌کنیم. عرصم خواهد که و با همین استدلال عقلی و با بحث عقلی فطری و استقرایی بحث رو ایشون تا اینجا به پیش آوردن. خب عدل الله تعالی یثبت الجزا. حالا ببینیم آیا از طریق همین عدالت میتوانیم معاد رو و یوم الجزا رو و حساب قیامت رو هم ثابت بکنیم یا نه از طریق این قابل اثبات نیست. طبیعتا اگر از طریق عدل الهی بتوانیم قیامت رو هم به اثبات برسانیم، طبیعتا اون اصول دین ما از این حیث کاملتر میشه دیگه، چون میخواییم اصول دین رو کامل بکنیم. نیازی نیست مجزا و به شکل جداگانه درباره معاد سخن بگیم. در حقیقت سخن گفتن از معاد میشود یکی از توابع و زیر مجموعه های سخن گفتن از صفات الهی و از عدل الهی، چون عدل الهی هم صفات الهی است، فقط به خاطر اهمیتی که داشته است او رو جداگانه مطرح میکنن و خود معاد هم در حقیقت در ذیل همون عدل الهی قابل طرح هست. ایشون باز برمیگردن به همون باورهای فطری و عقلی که ما داریم نسبت به ارزش‌هایی که سلوک انسان رو توجیه میکند و راهبری میکند و رفتار انسان رو جهت میدهد و گفتیم اینها درباره خداوند هم صادقه و وجود دارد. ایشون میگه همون ارزش ها در اینی که میگویند برخی صفات خوبند و برخی صفات بد هستند، عدل خوب است و ظلم بد است، در حالی که ما با عقل فطری خودمون این مفاهیم رو میفهمیم، همون عقل فطری سلیم ما این رو هم به ما میگوید که اگر کسی در رفتار خودش و در زندگی خودش عادل بود، این باید از او قدردانی بشه، قدرشناسی بشه و پاداش و ثواب خوب به او داده بشه، و در مقابل اگر کسی اهل ظلم و خیانت بود، اهل ستمگری بود، اهل تعدی و تجاوز بود، این باید مؤاخذه بشه و بازخواست بشه و مورد عقاب و عذاب قرار بگیره. عدل الله تعالی یثبت الجزا، عدل الهی پاداش را اثبات می کند. ان القیم التي آمنا بها تدعو كما عرفنا الى العدل والاستقامه والامانه والصدق والوفاء ونحوها من صفات وتشجب الصفات المضاده لها. همان گونه که دانستیم ارزش هایی که به آنها ایمان داریم به عدل، درستی، امانت، راستی، وفاداری و صفاتی از این قبیل دعوت می کنند و صفات ضد آنها را به نابودی می کشانند. تشجب یعنی نابود کردن، و صفات ضد آنها را به نابودی می کشانند. و هذه القیم لا تدعو الى تلک الصفات و تشجب هذه الصفات فقط. این ارزش ها فقط به آن صفات دعوت نمی کنند و این صفات را از بین نمی برند، بلکه چیکار می کنند؟ بل تطالب بالجزاء المناسب لكل منهما، بلکه جزای مناسبی هم برای هر یک از آنها مطالبه می کنند. فإن العقل الفطري السليم يدرك أن الظالم والخائن جدير بالمؤاخذة وأن العادل الأمين الذي يضحي في سبيل العدل والأمانة جدير بالمثوبة. چرا که عقل فطری سالم درک میکند که ستمگر و خیانتگر و خیانتکار سزاوار بازخواست است، سزاوار مؤاخذه است، سزاوار بازخواست است، و ان العادل الامین الذي يضحي في سبيل العدل والامانه جدير بالمثوبه، و انسان عادل و امانتداری که در راه عدالت و امانتداری فداکاری میکند سزاوار پاداش است. و كل واحد منها يجد في نفسه دافعا من تلك القيم الى مؤاخذه الظالم المنحرف وتقدير العادل المستقيم، و هر یک از ما در درون خود گرایشی ناشی از آن ارزش‌ها به سوی بازخواست انسان ستمگر و منحرف و قدردانی از عادل درست کار می‌یابد. ولا يحول دون تنفيذ هذا الدافع عند احد الا عجزه عن اتخاذ الموقف المناسب او تحيزه الشخصي. و چیزی از اجرای شدن این گرایش موجود در هر شخصی مانع نمی شود مگر ناتوانیش از برگزیدن موضع مناسب یا غرض‌ورزی شخصیش. تحیز به معنای همین غرض‌ورزی، منفعت طلبی، یا غرض‌ورزی شخصیش یا منفعت طلبی شخصیش، حالا به هر معنایی که شما در نظر بگیرید.
و ما دمنا نؤمن بان الله سبحانه و تعالی عادل مستقيم في سلوكه وقادر على الجزاء المناسب ثوابا وعقابا فلا يوجد ما يحول دون تنفيذه عز وجل لتلك القيم التي تفترض الجزاء العادل وتحدد المردود المناسب للسلوك الشريف والسلوك الشائن. وعز انجا كما ايمان داريم که خداوند پاک و بلند مرتبه عادل دارای رفتاری درست و توانا در دادن جزای مناسب اعم از ثواب و عذاب است، پس چیزی که مانع از آن شود که خداوند عزوجل آن ارزش‌هایی که جزای عادلانه را لازم می‌سازند و پاسخ مناسب به رفتار شرافتمندانه و رفتار زشت را تعیین می کنند را اجرایی نماید پیدا نمی شود. از سلوک و شائن یعنی رفتار زشت، از سلوک و شریف مثلا میگیم رفتار شرافتمندانه، از سلوک و شائن رفتار زشت. فمن الطبيعي ان نستنتج من ذلك ان الله سبحانه يجاز المحسن على احسانه و ينتصف للمظلوم من ظالمه. و طبیعی است که از این مطلب نتیجه گیری کنیم که خداوند پاک نیکوکار را به خاطر نیکوکاریش پاداش می‌دهد و حق مظلوم را از ظالم می‌ستاند. ولکن حالا از اینجا می‌خوام اشاره کنم به این که خب حالا خدا که قدرت دارد که جزا بده، خدا که می‌تونه پاداش بده، این کار رو تواناییشو داره، عدالتش هم اقتضا می کند که چنین کاری انجام بده، لکن ما در دنیا می بینیم اینطور نیست. یعنی انسانی که خوب کار کرده، زحمت کشیده، نیکوکار بوده، صالح بوده، محسن بوده، اهل احسان و انفاق بوده، این احیانا نمیتونه بهره خوبی ببره و تازه گاهی اوقات مورد هجوم قرار میگیره، مورد ظلم قرار میگیره. و از اون طرف انسان ظالم، ستمگر، ستمکار، جائر، این کسی که حق دیگران رو ضایع کرده، حق دیگران رو خورده، خون مردم رو در شیشه کرده به اصطلاح، یعنی اینقدر به دیگران ظلم کرده، چنین آدمی خیلی هم خوشحال و سرحال و راحت. اون اصطلاحی که عرض کردم شدی وقتی نگفتم حالا ذهنم نیستش، بالاخره در فارسی میگن ظالم سالمه، کسی که ظلم میکنه هیچیش هم نمیشه، خیلی سالم و قوی هم هست نه. و این چجوری میشه؟ پس این که با عدل خدا سازگار نیست، با عدل خدا درست در نمیاد. ایشون میگن ولکن نلاحظ فی نفس الوقت ان هذا الجزاء، این ان میخواد قبل از هذا الجزاء، ان هذا الجزاء كثيرا ما لا يتحقق، کمان که اون بالاتر هم تفترض الجزاء العادل باید باشد که تفرض نباشد یا تفرض نباشد، تفترض باشد. خب ولکن نلاحظ فی نفس الوقت ان هذا الجزاء كثيرا ما لا يتحقق فی هذه الحیات التي نحیاها على هذه الارض على الرغم من انه مقدور لله سبحانه و تعالی. ولی همزمان ملاحظه می کنیم که جزا دادن با آن که برای خداوند پاک و بلند مرتبه مقدور است، اما بسیاری از اوقات در این زندگانی که بر روی این زمین داریم تحقق نمی یابد. و هذا یبرهن بعد ملاحظه المعلومات السابقه، یبرهن چه چیزی را؟ یبرهن علی وجود یوم مقبل للجزاء یجد فیه العامل المجهول الذي ضحى من اجل هدف كبير ولم يقطف ثمار تضحيته والظالم الذي افلت من العقاب العاجل وعاش على دماء المظلومين وحطامهم یجد هادا و ذاکه فیه جزاءهم العادل. می فرمان که ایشون میگن که خب و این پس از ملاحظه معلومات پیشین دلیلیست بر وجود روزی پیش رو برای جزا دادن که عمل کننده ناشناسی که به خاطر هدف بزرگی فداکاری کرده است، به خاطر هدف بزرگی فداکاری کرده و میوه های فداکاریش را نچیده است ولم یقطف ثمار تضحیته، و ستمگری که از مجازات فوری خلاصی یافته و بر روی خون ستم دیدگان و دارایی آنها زیسته است، این و آن جزای عادلانهشان را در آن روز میابند. این تعبیر افلته دارد در لغت، فلته، افلته، تفلته و همچنین انفلته، همش به یک معنا، به معنای خلاص یافتن، رها شدن، یا بگیم حتی مثلا نجات پیدا کردن، یا حتی بگیم به معنای گریختن و فرار کردن، به این معنی میاد. ایشون میگه و ظالم الذی افلت من العقاب العاجل، اون ستمگری که از مجازات فوری خلاصی یافته. خب بعد ادامه میدن و هذا هو یوم القیامه الذی یجسد کل تلک القیم المطلقه للسلوک و بدونه لا یکون لتلک القیم معنا. می‌فرمایند که و این همان روز قیامت است که همه آن ارزش‌های رفتاری مطلق را عینیت می‌بخشد و بدون آن برای آن ارزش‌ها معنایی وجود ندارد. این ارزش‌های مطلق، این قیم، این صفاتی که گفتیم، این نکات خوب مثل امانت، صداقت، بفرمایید که راستی، درستی، چیزهای از این قبیل، اینا توی دنیا گاهی اوقات خیلی مشتری نداره. گاهی اوقات آدم به حسب ظاهر میبیند که بعضی افراد هستن که اهل خیانتند، اهل امانت نیستن، اهل کذب و دروغند، اهل صداقت و راستی نیستن و چیزهای از این قبیل. آدم میبیند به حسب ظاهر پیشرفت‌هایی هم در زندگیشون دارند. یا اگر بخوایم نگاه کلی داشته باشیم، گاهی اوقات انسان جهان کفر رو با جهان اسلام مقایسه میکنه، میگه آقا جهان کفر اینها احیانا یک پیشرفت‌هایی در زندگی دنیایی خودشون دارن مثلا، ولی در جهان اسلام این پیشرفت‌ها نیست. البته توضیح این خیلی مفصل تر از این حرف هاست که ما بخوایم بگوییم. جهان اسلام هم متاسفانه واقعا جهان اسلام نیست، یعنی ما هم اسممون مسلمان هست ولی واقعا اسلام رو رعایت نمی کنیم. اگر اسلام رو درست رعایت می کردیم، اون جایی که به علم، به تلاش و کوشش، به ایجاد ساختار و نظام، به رعایت قوانین، به فرهنگ، به اینجور امور دعوت میکنه و چارچوبها رو در اختیار ما قرار میده. ما باید اینها رو رعایت بکنیم. خب رعایت نمیکنیم، کوشش نمیکنیم، تلاش نمیکنیم. یعنی ما هم خیلی مسلمان نیستیم البته. حالا در هر حال گاهی انسان میاد که نه حالا به شکل موردی بعد آقا بالاخره اینجا مؤمنینی هستن، نماز میخونن، روزه میگیرن، اون طرف کسانی هستن که اهل نماز و روزه نیستن، اهل امور خیر نیستن مثلا، چطور پس اونا پیشرفت هایی کردن؟ خداوند میگه که نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب. این در دنیای متاع قلیلی گیر اونها میاد. کلن نمدو هؤلاء و هؤلاء، کسی که عاجله یعنی دنیا رو بخواد ما در اختیارش قرار میدیم، کسی هم که آخرت رو بخواد در اختیارش قرار میدیم. حالا خلاصه کلام این که اون ارزش ها مثل صداقت و مثل فداکاری و مثل عدالت و چیزهای از این قبیل ظرف دنیا گاهی اوقات کوچکتر از آن است که بخواهد پاداش مناسب برای اینها رو در اختیار انسانهای پاک و خوب قرار بده. لذا اونجایی که اینا حقیقتن و کاملا پاداش خودشون دریافت میکنن، یا از اون طرف ظالمین و ستمگران اون مجازات میشوند و عقاب و عذاب و مؤاخذه میشوند، طبیعتا ظرف دنیا نیست بلکه ظرف آخرت است. اگر در دنیا هم مجازات یا پاداشی هست، اینها خیلی کمه. اصل کار در آخرت هست و در قیامت هست و ابدیت هست که پاسخ معمای هستی است، همچنان که قبلا هم اشاره کرده ایم. صلواتی خط بفرمایید.